أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبته قبل ما راجع به سینه یعنی پستان و تقریبا مباحثش مطالبش تمام شده، فقط یه مطلب دیگری مونده به عنوان یکی از استفادهایی که از سینه میشه، یک فایده‌ای یا ثمره‌ای یا نشانه‌ای در سینه ها هست به عنوان یه عمل کرد. حالا میشه اضافه کرد یکی از عمل کردهای سینه ها تشخیص نوع بچه جنین، آیا پسر هست، دختر هست، آیا یک دونه، دوتا، یه روایتی در این زمینه داریم. روایت را میخونم و در عمل باید امتحان بشه و ببینیم تا چه حد این روایت درسته یا شرایطش و اموری که لازمه چی هست باید رعایت بشه. در این روایت یا حدیثی آمده و ربما ولدت المرأة ولدین، چه بسا خانم دو قلوب یاره، دو تا بچه توأم دو قلوب، ولدین فی بطن واحد، در یه شکم دو تا بچه یعنی دو بچه دو قلوب فی بطن واحد. این روایت میفرماید که باید دقت کنه، خانومی که باردار میشه باید دقت کنه و نیاز به دقت بیشتری هست، چون بر اثر باردار شدن یا تغییراتی در بدن خانم، در بدن مادر به وجود میاد، نیاز به دقت کردن داره که یکی از این تغییرات سینه ها بزرگ میشن، یکیش یا دوتاش سینه ها بزرگ میشن. البته شاید خیلی محسوس نباشه، من چیزی که از خانما پرسیدم خیلی محسوس نیست، نیاز به دقت فراوان داره که دقت کنه همچی تغییری رشدی در سینه به وجود بیاد. بفرماید فإن عظم ثدیاها جمیعا، خب یه تغییر و تحولاتی در سینه به وجود میاد، این تغییر تحولات به شکل بزرگ شدن یا کوچک شدن ظاهر میشه، سینه ها یه ذره بزرگتر میشن، حالا یکیش یا دوتاش سینه ها بزرگتر میشن از حال عادی، از قبل از بارداری یک کم بزرگتر میشن. اگر هر دو سینه بزرگ شدن فإن عظم ثدیاها جمیعا، هر دو سینه بزرگ شدن، تحمل و توأمین، یعنی این خانوم دو قلو میاره، اگر هر دو سینهش بزرگ شد تغییرات درش به وجود آمد و بزرگ شد سفت شد یعنی دو قلو میاره. و این عظم احد و ثدیه ها، اگر یکی بزرگ شد یکی بزرگ نشد، فقط یه سینه پستان بزرگ شده. و این عظم احد ثدیه ها کان ذالک دلیلن علی انها تلد واحدا. یه دلیلی است، یه نشانه است بر این است که یه بچه میاره، دو قلو نمیاره. اگر یک سینه بزرگ شد یعنی یه قلو میاره، یه بچه میاره. الا انه اذا كان الثدي الايمن، البته باید بررسی کنه، اگر سینه راست بزرگ شد سینه چپ بزرگ نشد یعنی پسر میاره. اذا كان الثدي الايمن اعظم، بزرگتر باشه سینه راست، كان المولود ذكرا، بچه پسر خواهد. و اذا كان الايسر اعظم، اگر سینه چپ بزرگتر از سینه راست، كان المولود انثى، در این صورت بچه، در این صورت بچه دختر خواهد بود. پس ما از راه سینه میتونیم به جنسیت فرزند پی ببریم. یکی از عملکردهای سینه، وظایف سینه این است که به ما نشون میده که بچه، بچه که تو شکم مادر آیا یه دونه یا دو قلو، پسر یا دختر، این از راه سینه ممکنه به دست بیاد. و اذا كانت حاملا فضبر ثدیها، اگر خانم باردار بود سینش کوچک شد، لاغر شد. فانها فضمر ثدیها فانها تسقط، اگر سینه راست کوچک شد یعنی سقط میکنه، بچه سقط میشه و پسر هم هست. فانها تسقط غلاما. و اذا ضمر ثدیها الایسر، ولی اگر سینه چپ لاغر شد، کوچک شد، یعنی سقط میشه و دختره. و انها تسقط انثا، دختر سقط میکنه. و اذا ضمر جمیعا، اگر هر دو راست و چپ لاغر شده، جمع شده، لاغر شده، تسقط هما جمیعا، دو قلو سقط میکنه. حالا یه پسر و یه دختر، یه دو تا پسر، ذکر و انثا، پسر و دختر، و هر دو هرچی هستن سخت میشه. خیلی خوب، این یه مطلبی است که باقی مونده. این نیاز به تجربه داره، نیاز به دقت داره. عرض که شاید خانم‌ها به راحتی متوجه این تغییرات نشن، نیاز به دقت داره، نیاز به مقایسه داره که بفهمن نوع و جنسیت فرزند چی هست و چه اتفاقی برای او خواهد افتاد، آیا بچه میمونه یا بچه نمیمونه. البته روایتی داریم، روایتی دیگری داریم، دال بر این معناست که ممکنه خانومی که باردار نشده یا باردار نیست، بچه نیاورده، در بعضی حالات توی سینه‌اش، تو پستان شیر میاد. اتفاق میفته. شیر در پستان به وجود میاد. خانمی که ازدواج نکرده، باردار نشده، بچه نیاورده، این پستانش پر از شیر میشه و خانم میشه شیرده، ممکنه به بچه شیر بده یا بر اثر مکیدن بچه شیر پیدا کنه. بعض روایات هم، البته حالا اینو تا شهد صحت داره، تا شهد امکان داره، محل بحث است. بعضی روایات هم داله بر این معناست که ممکنه شیر در سینه مردی در شرایطی جاری بشه، همچه ممکنه تو تاریخ هست، تو روایات، تو نقلای تاریخی هست که شیر در سینه مرد بر اثر مکیدن بچه، مکیدن مداوم بچه، ممکنه در سینه مرد هم شیر به وجود بیاد. البته این موارد خاصی هست، قانونی عمومیتی شمولیتی نداره، نمیشه روش حساب کرد، نمیشه روش حساب باز کرد. ما راجع به اختلافات شیر از یک سینه به یک سینه صحبت کردیم. اختلافات شیر ممکنه فرق کنه، شیر یک سینه از یک خانوم تا یک خانوم، از یک سینه تا یک سینه، از یک نحوه بارداری تا یک نحوه بارداری. حالا یه موردی مونده از اینا که شیر یک سینه ممکنه فرق کنه، یه زمانی چنین است یه زمانی چنین فرق کنه. در یک سینه واحد حسب نیاز، یه روایتی داریم در یک حدیث قدسی خداوند می فرماید، قول الله تعالی: ثم اوحیت الى الملك الموکل بالارحام. خانم‌ها باردار میشن، خدا میفرماید که من به فرشته موکل به رحم خانمات وحی کردم، دستور دادم، الموکل بالارحام، ان یخرجو که من بطن امک، اون فرشته وحی کردم که تو را از شکم مادرت خارجت کنه. حالا زاییدن، تولد فرزند بخاطر زجر فرشته، فرشته نهیبی بزنه، یک کاری میکنه که خانم فارغ بشه. ان یخرجو که، اون فرشته ای که بچه را خارج میکنه، ان یخرجو که من بطن امک، و استخلصتو لکه فی صدر امکه ثدیان، یک دستگاهی به نام سینه پستان از سینه مادرت برای توی که متولد شدی قرار دادم، یودر رو لکه لبنان، از این سینه از این پستان شیر خارج میشه، لبنان باردن فصیف، این شیر در تابستان سرد و در زمستان گرم بارد. پس شیر یک پستان به حسب زمان و فصل تغییر میکنه، یا بار سرد یا بار گرم، حارم فی شتا. و استخلصت و من این شیر را خارج کردم، خالص کردم، من بین جلدین از میان یه پوست، من بین جلدین و لحمین از میان یه گوشت، پوست گوشت و دم خون عروق رگ، از ایمان اینا این شیر را خارج کردم. و قذفت لکه فی قلبی وعدتک الرحمه، محبت، مهر، رحمت در دل مادرت انداختم، تا بهت چی؟ شیر بده، تا بهت رسیدگی کنم. خب این حالا این تغییر، چیزی که گرمه سرد میشه، چیزی که سرده گرم میشه، یعنی خاصیت گرم، گرم کننده داره، خاصیت سرد و سرد کننده داره. این تغییر ممکنه حسب ذات سینه پستان اینجوری، ذاتش اینجوریه، در فصل سرما شیر گرم تولید بکنه، در فصل گرما شر سر تویز به حسب ذاتش. یعنی این دستگاه اینجوری طراحی شد. یو به خاطر تبعیت از هوا، وقتی هوا سرد شد شیر میشه گرم، وقتی هوا گرم شد شیر میشه سرد. اول غذا، خب غذاها در زمستان و تابستان فرق میکنه. وقتی خانم غذای تابستانی میخوره شیرش میشه سرد. خب بله دیگه، مردم در تابستان خیار، هندوانه، طالبی، حلو چیزای سرد میخورن، شیر هم سرد میشه. ولی در زمستان مثلا پیازی، سیری، که میمونه گرم بخوره به شیر هم گرم میشه. حالا یا تبعیت از هوا یا تبعیت از قضا، اینا همه احتمالاتی است که قابل بررسی هست. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به جمع. ما میگیم ذات الجمع. جمع چیه؟ در قفس سینه یه چیزی به نام جمع. جمع اون لایه‌ای که ریه را میپوشونه، پوشش. نوعا هم در دو طرف سینه، راست چپ، قرار دارد. حالا بهش بگن پلوریت. خیلی خوب. یه بیماری هم داریم به نام ذات الجمع. حالا شاید سینه پهلو بهش بگن ذات الجمع. این التهابی است که در این پرده، در این لایه اتفاق میفته و البته ممکنه سببش التهاب خود ریه، ریه ملتهب میشه، بعد اون پردهی که ریه میپوشونه ملتهب میشه. حالا یعنی این نشانش هم این است که این درد وقت نفس کشیدن ریه درد میکنه. اگر نفس کشیدن را قطع کنی ریه درد نمی کنه. البته ممکنه این درد در هر دو طرف باشه، راست و چپ. ممکنه در یه طرف راست یا چپ باشه و گاهی هم همراه با سرفه است، گاهی هم مایعاتی دور ریه جمع بشه. چی بسا هم انسان تب کنه، مبتلا به تب بشه، بالاخره التهابی است. ممکنه این بیماری هم به مدت یک ماه طول بکشه، تا سه ماه هم بعضی وقتا طول بکشه. البته ممکنه زیاد آب خوردن و نوشیدن در اون دخل داره و این بیماری را به وجود میاره. و شاید هم بعضی وقتها این التهاب در گوشت و غضروفی که دنده ها را میپوشونه در اونجا قرار بگیره و درد حاصل بشه. حالا این بحث قفس سینه بیشتر اعضاش صحبت کردیم. چیزی که مونده بحث ریه، ششاست و قلب، یعنی مهمترینه. مهمترین دو عضو حلو. البته سینه، قفسه سینه عرض کردیم یه صندوقیه، یه صندوقچه است که این قفسه سینه چه دنده‌هاش، چه غضروفهایی که وجود داره، چه جناغ، چه گوشتی که بین دنده ها پوششی، پوستی که روی اونهاست، همه اینها برای محافظت از ریه و از قلب است. و این معلوم از این معلوم میشه که ریه و قلب حساس است و زود اذیت میشه، آسیب میبینه، یه خطریه، باید محفوظ باشن در این صندوقچه سینه، قفسه سینه باید محفوظ باشن، محافظت بشن، چون زود آسیب میبینن. نرمن، هم ریه نرمه هم قلب، آسیب پذیره، با هر ضربه‌ای با هر فشاری اینا آسیب پذیرن و باید در یک محفظه‌ای باشن، آسیب نبینن. البته ریه مهمترین قسمت دستگاه تنفسی است، مهمترین قسمت دستگاه تنفسی از بینی شروع میشه، سوراخ‌های بینی تا خلاصه حلق و حنجره و نای و نایچه و حلوه، این همه اینا قفسه سینه دستگاه تنفسی است، ولی عمده شریعه است. اونجا کار اصلی، یعنی کار رد و بدل شدن اکسیژن و دی اکسید کربن در خود ریه صورت میگیره، کار اصلی اونجاست. و عمده ترین دستگاه تنفسی همون ریه و مهمترینش ریه. این ریه کارش این است که دی اکسید کربن و دی اکسید کربن از خون جدا میکنه و به خارج، به بیرون، به فضای خارجی منتقل میکنه. در مقابل هم اکسیژن رو به خون میرسونه و بعدم به قلب. و این کار اساسی و ضروری است در بدن انسان. انسان بدون نفس کشیدن، بدون رد و بدل شدن اکسیژن و دی اکسید کربن زنده نمیماند. خب این اتفاق چطور در ریه میفته؟ علتش این است که ریه پر از مورگه، مورگای زیادی داره، خیلی مورگای زیاد بیشمار داره و خون در اونها جریان داره و با ملاقات رگها وقتی با هوا ملاقات میکنه اکسیژن را جذب میکنه، دی اکسید کربن رو دفع میکنه. بله، پس این کار به خاطر رگهای زیاد که در ریه وجود دارد. و علاوه بر این هم حالا شاخه های زیادی داره و گردش خون در ریه زیاده. این گردش خون و پمپاژ زیاد خون به ریه و خارج شدنش، این بین عمل رد و بدل شدن اکسیژن دی اکسید کربن کمک میکنه، آسان میکنه رد و بدل آسان میکنه. البته اینجا یه ماهیچه هایی وجود داره، ماهیچه های سینه، اینا روی ریه فشار میارن تا اون گازایی که توی ریه دی اکسید کربن و گازا را از ریه خارج کنه. بله، البته مهمترینش عضله پرده دیافراگم است، این که سبب میشه که ریه تخلیه بشه و پر بشه. پرده دیافراگم کل عضلات سینه و من جمله دیافراگم. خیلی خوب، هر آدمی زادی دوتا ریه داره در فضای سینه، داخل قفسه سینه دوتا ریه داره، یکی ریه سمت راست، یکی ریه سمت چپ. البته ریه سمت چپ باریکتر و کوچکتر است، به جهت اینکه قلب در سمت چپ قرار داره و از حجم فضای ریه به خود اختصاص میده، به همین جهت این ریه حجم کمتری داره و باریکه، منطقه کم بلنده ولی باریکه و کوچیکه، کوچکتر از ریه سمت راست است. خب حالا دستگاه تنفس همونجور که گفتیم از بینی شروع میشه، دو تا سوراخ بینی، بعد میره توی حنجره، بعد هم نی، بعد میره توی نیچه ها و میره توی آلوها، میره آلوه، یعنی حجره های ریز، خیلی ریز. خیلی خوب، این دستگاه تنفس است. در اون حجره های ریز حلوه بهش میگن، اونجا گاز رد و بدل میشه، اکسیژن و دی اکسید کربن رد و بدل میشه. البته این نی بعد میره تو ریه، شاخه شاخه میشه، شاخه های زیادی و نایچه ریز. خب اینا خیلی زیادن و اگر به شکل مستقیم خواهیم قرار بدیم طولشون تا 2400 متر میرسه. البته این آلوها و این حجره های ریز تعدادش از 300 میلیون تا 500 میلیون دونه است. بله، البته گفتیم که سمت راست و چپ سینه یعنی ریه ها یک لایه پوششی هست، دو لایه است. بله، حالا ممکنه یه مایه میان اون هم وجود داره، البته اونجا فشار پایینه، انقدر پایینه که کمک میکنه به بازموندن ریه، حتی در حین بازدم کمک میکنه. خیلی خوب، البته ریه اسفنج مانند است، اسفنجیه، مثل ابر میمونه، چون این حجره ها، این آلوها، این زیادی داره، حجره های که خالیه زیاده و حالت کشی داره، ریه نرمه. خب داخلش که مجاری نی و نیچه زیاده، 2400 متر، از 300 الى 500 میلیون سوراخ در اون وجود داره. البته وقتی هوا داخل ریه میشه این گلبولای قرمز خون شروع میکنه به گرفتن اکسیژن، بله، و او را منتقل میکنه به خون و قلب و منتهی میشه به ورید رئوی، ریوی، ورید ریوی. این تنها وریدی است که خون صاف، خون اکسیژن دار درش هست، بقیه وریدها خون ناصاف، خون با دی اکسید کربن، ولی این تنها وریدی که خون صاف، خون با اکسیژن در او جریان دارد. خیلی خوب، بعد عرض شد که این تنها ورید است و تا از قلب یک شریانی میاد به ریه ها. این در عین اینکه شریان است و ضربان محکمی داره، ولی حالت ورید داره، یعنی خونش خون ناصافی است، خونش دی اکسید کربن داره، به خلاف خون ورید. ورید خون اکسیژن دار، خون صاف میاره قلب. خیلی خوب، البته همون گونه که عرض کردیم، ریه مهمترین عضو دستگاه تنفسی که از سوراخ دوبینی شروع میشه تا به انتهای ریه ها میرسه. خب سوراخ دوبینی اولین جایی که محل ورود هوا، نفوذ هوا، بعد هم از دهلیز بینی عبور میکنه تا برسه به حلق، به حنجره، بعد هم به حلقوم، حلقوم یعنی همون نی، و بعد از اون هم به ریه میرسه. روایت هم در این معنا وجود داره، در این روایت آمده مع الذی ذکرت لک، علاوه بر چیزایی که برای شما به شما گفتم، امام میفرماید علاوه بر چیزایی که برای شما بیان کردم، ذکرت لک معارب اخرى، فواید دیگری هم هست. فالحنجره، حنجره چه فایده داره؟ لیسلک فیها هذا النسیم، تا اینکه این نسیم، این هوای صاف، هوای اکسیژن دار، تا از حنجره عبور کنم الی ریه، تا به ریه برسه. و به هذا تدخل الحنجره، برابر این حنجره جزو دستگاه تنفسی است، هوا از درون اون رد بشه تا به نای و ریه برسه. حنجره البته در حلق است، هوا از او عبور میکنه به سمت نای، حلقوم، و میرسه به خود ریه. روایتی داریم در این زمینه، میخونیم من جعل فی الحلق منفذین، کی در حلق، در حلق انسان، در حلقوم انسان دو تا راه قرار داده، منفذین، احدهما لمخرج الصوت، یک منفذ، یک راه برای خارج شدن صدا، و اول الحلقوم للنی، المتصل بالری و النی که به ریه میرسه، و الاخر منفذ الغذا، یکی دیگر هم محل عبور غذا، و هو المریء، اسمش مریء، المتصل بالمعده، این مریء که به معده وصله، الموصل الغذا الیها، که غذا را به معده میرسونه، و جعل على الحلقوم طبقا، روی سر حلقوم نی یه طبقی خداوند تبارک و تعالی قرار داد، یمنع الطعام ان یصل للرئه، مانع میشه از رسیدن غذا به ریه تا آسیب نبینه. خیلی خوب، ریه دو تکه است، یه ریه راست و یه ریه چپ. خب دستگاه های بدن بعضی ها به شکل مزدوج، یعنی دوتا دوتا، دوتا چشم، دوتا گوش، دوتا دست، دوتا پا، دوتا ریه، بعضی ها دوتا، پس ریه هم از این قبیل دوتا، دو قطعه است، دو تکه است، راست و چپ. ریه راست، شوشه راست و شوشه چپ، برای حکمتی است. روایتی وارد شده ان الامام صادق، امام صادق علیه السلام از طبیب هندی میپرسند. و قال فلما كانت الرئه قطعتين، چرا ریه دو تکه است؟ و جعل حرکتها فی موضعها، حرکتش هم در جا قرار داده شده. اینجور نیست که از یه جا به جای دیگه منتقل میشه حرکت کنه. قال لا اعلم، اون طبیب هندی در جواب گفت نمیدونم. امام صادق فرمود جعلت الرئه قطعتین، ریه توتا و دو تکه قرار داده شده. لیدخل الفؤاد بین مضاغط عطا، این که قلب بین دوتا ریه قرار داشته باشد و فشارهای دو ریه با باد شدن، وقتی ریه باد میشه فشار اندکی روی قلب میاره. قلب میان این دو ریه قرار داده شده تا اینکه با این حرکت ریه باد شدنش و خالی شدن و از باد، قلب احساس راحتی کنه، برای او منفعت داره، به قلب کمک میکنه را در تپش در عمل کرد کمک میکنه. فیتروحنو به حرکتی ها، این حرکت این دوتاریه برای قلب مفیده و سبب استراحت قلب میشه، راحتی قلب میشه. خیلی خوب، حالا اینجا یه نکته باید متوجه بشیم و این است که ریه ها چون حرکت میکنه باد میشه، خالی میشه، آیا این سبب نمیشه که یه استکاک هایی حاصل میشه، مثلا با دنده های قفسه سینه استکاک پیدا کنه، با قلب، با سمت راست و چپ، با اون پوشش ها، لایه ها سبب استکاک نمیشه؟ چرا این استکاک ها وجود دارن؟ چون بالاخره ریه در یک جای محصور و محدود داره حرکت میکنه، فعالیت میکنه، بس یه استکاکایی به وجود میاد. ممکنه با قلبی استکاکی داشته باشه، با دنده ها، ولی انسان احساس درد نمیکنه. با اینکه خیلی نرم، خیلی حساسه، انسان بر اثر این استکاک ها هیچ احساس دردی در ریه نمی کنه. البته این خاطر تدبیری که خداوند تبارک و تعالی قرار داده و این است که بعضی چیزهای بدن درد را احساس نمی کنه، مثل پوست یا مثل استخوان یا مثل ریه، این درد احساس نمی کنه. روایتی داریم فرمود و کرعه فإنها دائمة الحركة، حالا ریه فرمود در نظر بگیر همیشه در حال حرکت است. فتتألم باستکاک بعضها به بعض، این به هم دیگه آسیاب بله استکاک پیدا می کنه، ساییده میشه. و کل عظام فإنها اساس البدن، استخوانها اساس بدن، و دعامة الحركات ستون حرکت بدن هم استخوان است. فلو احست، اگر قرار ریه احساس درد کنه یا استخوانها احساس درد کنه، فلو احست لتألمت بالضغط، اون فشاری که روی ریه وارد میشه و ریه وارد میکنه احساس درد میکرد. لتألمت بالضغط و المزاحمه، به خاطر تنگی، به خاطر مزاحمتی که قلب اون لایه ها، دنده ها ایجاد میکنه، و بما یرلو علیها من الاستکاکات، خب بخاطر اون استکاک هایی که به وجود میاد حتما ریه شروع میکنه به درد کردن. پس خداوند این ریه را جوری قرار داد که این درد را حس نمی کنه، مثل موی انسان چجوری حس درد ناخون انسان، عدم الاحساس. بله، چون احساس درد که مانند استخوان، ناخون، مو نداره، یا اونجا مایعاتی وجود داره که این استکاک ها را بدون آسیب قرار میده، بدون ضرر، بدون احساس درد. یا اینکه یه لایه هایی وجود داره، قشاهایی وجود داره، این مانع از اینکه ریه مستقیم با دنده ها استکاک پیدا کنه یا با قلب، این پوشش ها، این غلاف ها مانع این استکاک ها میشه، استکاک مستقیم. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به وظایف ریه، عمل کردش، وظایفش چی هست؟ روایتی وارد شده در عمل کرده اول ریه است. نخست یعنی نفس کشیدن، روایت آمده فرماید قد انبعتو که مما فی الاعضاء من الغناء فی صنعت الکلام، به شما خبر دادم که برای صدا، صحبت، دستگاه هایی وجود داره که این صحبت رو تنظیم میکنه، به وجود میاره. و اقامت الحروف، سبب میشه که حروف به وجود میاد. و فیها مع الذی ذکرت، علاوه بر فایده صحبت کردن اینها یه فواید دیگری هم داره. معارب اخرى فالحنجره ليسلك فيها هذا النسيم، حنجره فایده چیه؟ هوا، اکسیژن دار از او رد میشه الى الريه، تا بره به ریه، به ششها. فتروح على الفادي بالنفس الدائم، این سبب میشه که قلب راحت بشه، یه ماده هوایی بهش برسه که او را زنده کنه، راحت کنه. به نفس دائم، دائم نفس کشیدن، المتتابع پشت سر هم. الذی لو احتبس شیئا یسیرا، اگر برای مدت کوتاهی نفس قطع بشه، هوا به ریه نرسه، از ریه به قلب نرسه، لهلک الانسان، انسان هلاک میشه. مرتب باید این اکسیژن برسه، این نسیم برسه، بریه از ریه به قلب. پس اینجا صحبت از ترویح، ترویح، ترویح قلب، ترویح قلب یعنی ریه یه راحتی، یه نیازی از قلب برطرف میکنه. و صحبت از رسیدن هوا به قلب است. البته این ترویح از روح گرفته شده، و روح یعنی همون اکسیژن است که مورد نیاز بدن، و روح را به قلب میرسه تا قلب راحت بشه. بله، به قلب میرسونه، و اگر این کار انجام نده انسان هلاک میشه، میمیره. البته روایت تعبیر میکنه از این هوا روح به نسیم، و البته این خودش یه ظرافتی است، و نسیم یعنی هوای ملایم، هوای صاف، هوای سرد و مرطوب و هوای لطیف، مانند باد شدیدی نیست، مانند طوفان نیست، مانند هوای گرم سموم نیست تا به قلب ریه آسیب بزنه یا به قلب، ولی نه، این هوایی که وارد ریه ها میشه یه هوای لطیف رقیق، هوای لطیف و رقیق تا برسه به ریه و اولین چیزی که روی این هوا، اولین تغییری، اولین میکانیزمی که روی هوا صورت میگیره در همون ریه، به این کار میگن ترویح، یعنی رسیدن چیزی که قلب را راحت بکنه به قلب، به قلب میرسه. بله، حالا اسمش روح، روح همون هوای صاف، همون هوای اکسیژن دار یا خود اکسیژن، حالا اونا بهش میگن اکسیژن، ما میگیم روح. بله، پس مقصد قلب است. کسی که به این هوا، به این اکسیژن نیاز داره قلب است. ریه وسیله رساندن است و مقصد قلب است و باید این هوا به شکل متوالی و پشت سر هم به قلب برسه. بله، و جوری که اگر به قلب نرسید، محبوس شد و به قلب نرسید، برای مدت کوتاه انسان هلاک میشه. حالا اینجا کلمه ترویح داریم در این روایات. ترویح یعنی رسیدن روح، رسیدن هوای صاف، رسیدن اکسیژن به قلب است. پس در عمل نفس کشیدن اولین اتفاق و مهمترین اتفاق بحث رسیدن روح و اکسیژن به قلب است. مایید این معنا روایت دیگر است. قد اصف لک الان یا مفضل، الفاظ امام به مفضل میفرماید میخوای قلب را برای شما تعریف کنم، بیان کنم که چی کار میکنه، چی داره؟ اصف لک چگونگی قلب یا مفضل الفاظ، اعلم انه فی ثقبه، در قلب یه سوراخ است، این سراخ طرف ریه، ثقبا موجهتا نحو الثقب الذي في الره، این سراخ میده به سراخی که در ریه قرار داره. تروح عن الفؤاد، خب از راه همین سراخ و همون رگ که یه طرفش تو ریه یه طرفش تو قلب است، قلب را راحت میکنه، قلب را پر انرژی میکنه. بله، تروح عن الفؤاد و حتی لو اختلفت، اگر این دوتا سراخ، سراخی که در قلب، سراخی که در ریه با هم وصل نباشند و اون نظمی که دارن به هم بخوره، بله، او اختلفت تلک الثقب و تزایلت، اگر این سراخ یه دیگرگونی یا تغییری درش به وجود بیاد، جا به جا بشه، بله، و تزایل بعضها عن بعض، لما وصل الروح الى الفؤاد، اگر این راهی که بین قلب و ریه باز نباشه، روح اکسیژن به فؤاد به قلب نمیرسه. الفؤاد ولهلك الانسان، انسان هلاك میشه. پس این روایت درباره ترویح، راحت کردن قلب صحبت میکنه. ولی از چی صحبت میکنه؟ از رسیدن روح اکسیژن، گاز، هوای صاف به قلب است. از ریه به قلب. و اشاره میکنه که اگر این هوا نرسه، اگر این هوا حبس بشه، انسان هلاک بشه. پس این راحت کردن با رساندن روح هست، یعنی اکسیژن. خیلی خوب. و از دو تا سوراخ هم صحبت میکنه، یکی در ریه و یکی در قلب، و اینها به هم دیگه میرسن، منتهی میشن. و از راه اونها، اونی که منتقل میشه اکسیژن، روح منتقل میشه. بین این دو هم ارتباطی وجود داره، رگی وجود داره. و این رگ را یا شریان ریویه یا فریده ریوی. این یه نوع ترویحه. یه ترویح دیگری وجود داره از نوع دیگر، اون مسئله خنک کردن، راحت کردن قلب. اون قبلی با اکسیژن رساندن، ولی این ترویح دیگه با خنک کردن است. ریه قلب را خنک میکنه، خونی که در قلب رو خنک نگه میداره. بله. و او را در یک درجه و در یه سطح قرار میده که بیشتر نشه. در روایتی در توحید مفضل آمده، من جعل الرئه مروحت الفؤاد، کی این ریه را پنکه قلب قرار بده؟ مروحه، پنکه قلب قرار بده، یا باید بزن قلب قرار داده. کی؟ ولا تفتر، هیچ وقت آرام نمیگیره، مرتب کار میکنه، پنکه مرتب کار میکنه. ولا تفتر لکی لا تتحیز الحراره فی الفؤاد، تا اینکه گرمی در قلب زیاد نشه، محبوس نشه. فتعدی الى تلف، که منجر به هلاک شدن هست. این ریه خونی که در قلب هست خنک میکنه. پس اینجا ترویح، ریه قلب را ترویح میکنه، راحت میکنه از نظر درجه دما. خب در این روایت کلمه مروحه یعنی پنکه، یعنی باید بزن. بله، این معناش خنک کردن است. این وظیفه دوم ریه، یه وظیفهش اکسیژن رسوندن، یه وظیفهش خنک کردن. کار اصلی دوم ریه خنک کردن است، خنک کردن قلب. خنک کردن چون ریه هوا درش وارد میشه، خارج میشه، رد و بدل میشه، حرکت میکنه، مملو از رطوبت هم هست. هرچی اینا رطوبت ها بخار میشه، ریه خنک میشه. قلب هم که به ریه ها وصله و میان دو ریه قرار داره، هم از این تماس، نهای تماس ریه سرد میشه، قلب را سرد میکنه، هم از ناحیه خونی که از ریه به قلب جریان داره، دمای قلب را در حد معقولی نگه اداره، ریه مرکز خنک کننده بدن، ریه مرکز خنک کردن بدن. چرا؟ چون هم هوا اونجا هست، هم رطوبت هست و عمل تبخیر بخار شدن صورت میگیره و وقتی بخار شد، هوا بخار، مایعات بخار شده، خب اون محل خنک میشه، ریه خنک میشه و به دنبال او قلب، حالا چون مجاور ریه است و چسبیده به ریه است و چون خون از ریه به قلب میاد، این سبب میشه که قلب خنک بشه، خون موجود داخل قلب هم خنک میشه و بعدن همه بدن در یک درجه گرمای مناسب محفوظ میمونه. و تا این بحث ادامه داره را به این مقدار فعلاً اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.